بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد استان پناه، چهارشنبه 30 فروردین ماه، جلسه 65.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقام هفتم از مقدمه المیزان که نقد مشرب تفسیری عارفان بود، بیان علامه طباطبایی و نقدش رو گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بیان تفصیلی علامه. بیان تفصیلی اصلش این که شهود و راه باطنی و عرفان رو قرآن امضا میکنه و میپذیره، و این که قرآن خود بتون داره، و این که این بتون به حسب افهام مختلفه معانی مطابقی و تفسیری ویژه دارند و عارفان به اینها دست یافتن، و کار عرفانی وقتی تفسیر عرفانی گاهی روی میده تفسیر به اصطلاح عمیق‌تری هست، اینها رو علامه طباطبایی پذیرفتن. گفتیم در خب حالا که اینجوره، پس چرا علامه طباطبایی تفسیر عرفانی رو راه نمیده در کار خودشون، و بلکه میگن من باید تفسیر قرآن با قرآن انجام بدم؟ چرا؟ در جلسه قبل شروع کردیم به این پرسش پاسخ دادن و مطرح کردیم علامه افزون بر اون ایرادهایی که در مقدمه گرفته یک اندیشه ای داره که اون اندیشه رو باید باز کرد که باعث میشه. اندیشه ای که خواستیم بگیم یه بحث انحرافات آیون خرافا که براشون پیش اومده و ابتداها رو مقدمه قرار دادیم. رسیدیم به یک نکته ای در جلد 5 المیزان صفحه 282 ظاهرن 282، که اینجا دیگه رسید به اصل حرف، که اساساً تلقی علامه اینه قرآن برای همه حرف داره، برای عارفان، طریقت عارفان، طریقتی که باید طی کنن، سلوکی که باید طی کنن قرآن حرف داره، برای حقیقت عارفان قرآن حرف داره، برای همه مباحث حرف، برای همه انسان‌ها با همه سطوحی که دارن قرآن سخن داره، راه داره، هدایت داره. قرآن کتاب هدایت برای همه است و تبیانا لکل شیء هست و هدایت همگان رو میخواد. درسته؟ حالا که این هست، این کتاب قراره که با این کتاب عارف بفهمه این راه طریقتی که رفته درسته یا نه، این مکاشفه و کشف و شهودی که باش روی داده درسته یا نه. او باید با قرآن بفهمه که آیا درسته یا نه. وقتی اینه، شما طبیعتا باید اولا به خود قرآن رجوع کنید، اولا به خود قرآن رجوع کنید، ببینید قرآن چه میگوید، نه اینکه اون مکاشفه را اصل قرار بدهید، با اون مکاشفه بگید این آیه دیگه نباید این ظهورش رو قبول کنیم، این ظهور رو باید دست بزنیم، باید اینجوری کنیم و اینجوری معنا کنیم، معنا اینه. اگه این کارو کردید یعنی چی؟ اصل شد مکاشفه، اصل نشد قرآن. واقعا قرآن قراره کتاب هدایت برای حتی عارفان هم باشه، تبیانا لکل شیء. تمام اونایی که خوندیم در جلسه قبل که مقدمه چینی بود که اشکالاتی در کارشون هست، اونها همه رو بذارید کنار، بحث مقدمه بود، اصلش اینجا قسمت آخری گفتیم که من خواستم یه آخر مشخص بشه بر حسب اون چی که به اصطلاح وصل بشه با بحث قبلی، بدونیم به چی داره اشاره میکنه. علامه حرفش اینه، این طریقت رو شما ابتدا کردید بسیار خوب، ولی راه درست اینه که شما بیاید از طریق قرآن ببینید با یا طریق قرآن، طریقت شما بر اساس قرآن درست یا نه. تا این رو میگید حقیقت شما بر اساس قرآن درسته یا نه، تا این رو میگید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که باید اولا ببینیم قرآن چه میگوید. قرآن میشه اصل، ولی اگه اون نه بخواد اون میشه اصل، قرآن میشه فرع، و قرآن رو در واقع در ذیل اون میفهمیم. مثلا مثل که مکاشفه است، ربطی به کاری به ظهورگیری قرآن نداره. قرآن هر چه میگوید اگه ظاهرش با اون میسازه الحمدلله، این نمیسازه پس باید بگیم نه، اینو با دست بزنیم، باید به اون شکل. این کسی این حرفو میزنه، این داره تحمیل میکنه، حمله بر قرآن و اختلافا به خود یه تحمیلای صورت گیره. این تحمیلا رو باید بذاریم کنار و باید دنبال این باشیم که از خود قرآن بفهمیم. این بیان به نظرم اینجا چون نظر به عرفا داشت تصریح کرد که این باعث میشه تحمیل بر قرآن میکنن، مشرب خودشون رو بر عرفان بر قرآن تحمیل میکنن و نباید این باشه، قرآن تبیان کنه، از اینجا خوب. یه بیانی هم قبلا داشتیم اگه یادتون باشه در بحث عقل، اونجا که میگفتیم خب عقل انقدر حجته چرا شما میگویید نه، یک متن رو از علامه خوندیم از جلد یک المیزان ذیل بحث اعجاز صفحه 71 بود، چند بود الان اینجا، بله 71، اونجا ذیل بحث اعجاز علامه طباطبایی گفتند که آیاتی که داریم بر حسب آیات، چونشون بحث اعجاز رو به شکل قرآنی پیش برده، آیاتی که داریم که اگر من عند غیر الله باشه، از نزد غیر خدا باشه، اون به اصطلاح وجد و اختلافن شدید، آیه الان نمیتونم بخونم، فقط مضمونش رو دارم میگم که اختلاف شدید پیش میاد، اختلاف کثیر پیش میاد، بله ولو کان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافن کثیرا. اون آیه رو آورده، چند تا آیه دیگر از اونا علامه چه استفاده کرده بود؟ گفته بود و بعد این بحث بیشون که چه چیزی باعث میشه که باید تن داد. ایشون میگه چون بشر مشکلی داره سگانه و هر که باشه، این که ایشون میگه فقط بحث عقل نیست، حتی شامل کشف میشه، بشر به حال خود محدود، محدودیت و از یک طرف در کار بشر خطا راه داره، از یک طرف استکمال تدریجی داره. یا تو هست این ستا رو گفتیم، بعد بیانی رو از حضرت آیت الله عابدی شارودی هم آورده، این بیان دیگه نمیخونم چون خوندیم قبلا دیگه، صفحه 71 سوره بقره است، آیه 21 زید آیه 21 تا 25 صفحه 71 جلد 1 المیزان. حالا عرضم اینه، اینجا علامه طباطبایی یک نکته ای میگه که قرآن جهت الهی داره، جهت ربانی داره و درش نه اختلاف پیدا میشه، نه تناقض پیدا میشه، نه محدودیت داره و نه تدریجی که مثلا اولی حرفی بزنیم بعد پس بگیریم، اینها نیست و لذا قرآن باید محور قرار بگیرد. بقیه چون بشر در کارش خطا راه داره و محدودیت داره و به حسب استکمالی که داره، او نمیتواند محور قرار بگیرد، قرآن باید محور قرار بگیرد. برای رسیدن به واقع، برای رسیدن به طریق حق، برای رسیدن به دستور درست، من میخوام اون طریقت رو بگیر هم معارف، برای رسیدن به حق، برای رسیدن به راه درست، چاره ای نداریم جز قرآن. حالا که اینه، قرآن میشه اصل. این همون چیزیست که از تبیان لکل شیء هم علامه فهمید، و چند تا آیه دیگری هم بود این زمینه، از اونا میفهمید، میگفت چون به کجا وصله؟ به ام الکتاب. یادتون هست اینا رو گفتیم، به ام الکتاب وصله. وقتی اینجوریه، قرآن که به ام الکتاب وصله، به مبدأ اصلی هستی وصله، هیچ خلاف و خطا توش راه پیدا نمیکنه، هیچ محدودیتی نداره، او باید محور رسیدن به واقع باشد و برای رسیدن به حق باشد. مکاشفه عارف هر چه باشه، یک نوع محدودیت ها، یک نوع خطاها میتونه توش راه پیدا کنه، بشر اینجوریه. پس چه باید کرد؟ باید تابع آنی باشیم که هیچ خلافی نه. میخوای به حق و واقع برسی، قرآن به واقع میرساند بدون هیچ خلاف. یادش نمی کنم چی؟ به اصطلاح یک نوع هستی شناسی قدسی است. خب اگه هستی شناسی قدسی است، نسبت به عارفی که هستی شناسی شهودی داره، این هستی شناسی قدسی برتره؟ بله. من البته دارم این بیان من اینشان رو بعدا توضیح میدم، الان خواستم بیان علامه رو بگم. بیان علامه اینه، بشر به حسب بشریتش این نقص ها رو داره، وقتی این نقص ها رو داره، برای رسیدن به حق، حق کیه؟ حق چیه؟ متن واقع، مر هستی، میخوای برسی باید نگاه کنی کی به مر واقع میشه؟ قرآن. اون که نمیرسه، پس او باید بشه اصل، نه این. یک بیان بود. این در فضای چی؟ بحثای هستی شناسانه. بحث‌های سلوک به طریقت چی؟ در بحث سلوک به طریقت هم همینجوره. الان فرصت نیست، فقط یه وقتی باید بهش بیشتر بپردازیم. علامه طباطبایی هم بحثشو داره به یک شکل خاصی، در عینی که قائل به اعتباریات در دستورات و احکام و اینها، در اونجا باز یک نکته داره که میگه به نفس، اصلش از نفس الامره، یعنی آنچه قرآن گفته اصلش از نفس الامره، اونجا انبیا میگن اصلش از نفس الامره، یعنی حقیقت و نفس الامره. حالا با اون تقریر یا تقریر دیگری که ما تو خارج نهایی کردیم که اصلا تمام این گزاره‌ها گزاره‌های صدق و کذب پذیرن، توضیح دادیم دارم. که یعنی واقعا صدق و کذب دارن و حقیقت اینه. باید به کی رجوع کرد؟ به کسی که بتواند از صدق محض خبر بده قرآن، بقیه دستوراتشون از صدق محض برخوردار نیست مگر به مقدار مطابقت از اون قرآن. حالا که اینه، به هم در فضای طریقت هم در فضای حقیقت عارفان باید تن بدن. پس آنچه در صفحه 71 هم گفته شده، صفحه 71 جلد 1 المیزان، آن مضمون باز برای این که بگوییم چرا باید به قرآن رجوع کرد و تفسیر قرآن به قرآن کرد و مکاشفه پایه قرار نگیرد و دستورات طریقی آقایون و عرفا پایه قرار نگیرد برای فهم قرآن، چیه؟ همین بیانیست که علامه آورد. این بیان یا همون تبیان لکل شیء که همین تازه خوندیم و همین عرض کردیم از جلد 5 المیزان. حالا بر اساس این دو تا بحثی که عرض کردم، لذا نباید مکاشفه و تجربه های سلوکی طریقتی معیار تفسیر قرآن قرار گیرد. معیار، دقت کنید، معیار توضیح دادیم. معیار چی بود؟ او اصل می شود، قرآن می شود فرع. نباید چنین کرد. حالا کمک می کند، علامه طباطبایی خودش قبول کرده که چی؟ بله، اینها تفسیر باطلی می کنند، با عمق هم می رسند. او حرف جداست، او باید ضوابط خاص خودش داشته که حالا باید بحث کنیم، ما بحث می‌کنیم شما. ولی علامه دیگه به همین مقدار و علامه معیاری که دادن توی جلد 3 المیزان آمده که بحث معنای مطابقی قرآن، شیوهی دارند، اون شیوهی که اعمال میکنن بر حسب اون میگن خب بله با این شیوه اگر بشود میشود گفت این عارف که این حرف رو میگوید میپذیرم یا نه، حرف درست است یا نه، میشه توضیح داد. حالا بیانی که الان اجالتاً معیار چیه؟ معیار قرآن میشود، نه معیار مکاشفه. مکاشفه نباید تحمیل شود بر قرآن، قرآن باید اصل باشد و مهیمن باشه بر مکاشفه، مکاشفه با او باید امضا بشه، اون دست تجربه های سلوکی طریقتیشون با قرآن باید امضا بشه، نه برعکس. نه بر حسب این بیان بگیم قرآن رو پس باید اینجوری معنا کرد، از ظهورش انداخت. به تعبیر دیگر قرآن از ظهور نباید بیفته. بله، قرآن رو به حسب خود قرآن که به اصطلاح بررسی میکنه، شاید بگید آقا این چیزی که ظهور بدوی داره با اون آیه معناش این نیست، اشکال نداره، اون خود فرهنگ قرآن در فضای قرآن میخوام بفهمید چند. ولی بعد از اینکه فرهنگ قرآن به دست آمد، مضمون قرآن به دست آمد، اون ظهور نباید دست بخوره به وسیله یه مکاشفه. و این باعث شده علامه طباطبایی بر حسب این تعبیر میکنه نباید تحمیل کرد. تحمیل رو من الان یک متن خوندم، تحمیل کرد یه متن خوندیم از جلد 5 المیزان صفحه 283 سطر 3 خوندیم که باعث شده این مشرب، اختلاف مشرب ها باعث شد که تحمیل بر قرآن میکنه درست نیست. اینو خوندم. یه متن دیگری داره علامه در همین جلد 1 المیزان، در جلد 1 المیزان علامه طباطبایی یه متن دیگری بعد از این که تمام این طرق رو گفته، الان مثلا شروع کرده از اهل حدیث گفت، بعد از متکلمان گفت، از فلاسفه گفت، از عارفان گفت، و بعد یک شیوه تفسیری جدید که تابع علم تجربی روزند اون رو میگه آخرش، بعد از اینکه این تمام اینها رو گفت، آخرش در صفحه 8 المیزان، اینجا الان ما تو صفحه 7ایم، تو صفحه 8 المیزان بعضی که همه رو پایان برده، آخرش اینجور میگه و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک. هذه المسالک یعنی چی؟ چه مسلک حدیثی، چه مسلک به اصطلاح کلامی، فلسفی، عرفانی و علوم تجربی، جمیع هذه المسالک. انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک المنقول فی التفسیر تجد ان الجميع مشتركه في نقص و بئس النقص. نقص شدیدی درشون هست، همشون مشترکن. چیه؟ وهو تحمیل ما انتجه ابحاث العلمیه او الفلسفیه من خارج الا مدالیل الآیات. این چیه؟ تحمیل نتایج علمی بر چی؟ نتایج علمی که اینجا میگه یعنی چی؟ حتی مکاشفه رو هم میگه، تجربه های سلوکی رو هم میگه، جمعی مسائل کفر. فتبدل به تفسیر تطبیقا و سمیه به تطبیق، بله سمیه به التطبیق تفسیرا، تبدیل میشه تفسیر به تطبیق، تطبیق با ادبیات علامه طبری که یعنی عملا تحمیل. این تعبیر تحمیلی که اینجا کرده خیلی واضحه، هم اینجا گفته هم در جلد 5 المیزان صفحه 283 سطر 3 تعبیر تحمیل میکنه. این تحمیلی که گفته میشه رو گهگاهی علامه در صفحه 6 7 از همین جلد 1 تعبیر چی کرده بود؟ تطبیق، عنوان تطبیق داده بود، تطبیق من اندی، تطبیق بر حسب علم خود و تحمیل. میگه این رو فتبدل به تفسیر، تفسیر عملا میشه تطبیق، و اسم این تطبیق رو گذاشتن تفسیر. این تفسیر نیست که، این تفسیر قرآن نشد. و سارت بذالک حقائق من القرآن مجازات، حقائق قرآنی میشه مجاز، و بله تنزیل و عدت من الآیات تأویلات، تمام این تنزیل آیات هم میشه تأویلات. تنزیل دیگه میره کنار، تنزیل عدت من الآیات تأویلات اشاره است به این عرفا که عرفا چیکار میکنن؟ تنزیل رو میذارن کنار، فقط تبدیلش میکنن به تأویل، اصلا میگن تنزیل وجود نداره. حالا این رو میرسیم و توضیح میدیم، عرض خواهم کرد. این بیان علامه طباطبایی است و بعد همین باعث شده ایشون در صفحه 12 همین جلد دیگه که المیزان در پایان اینجوری تعبیر میکنه، میگه ما چیکار میکنیم؟ میگه ما تو اینجا تفسیر قرآن به قرآن میکنیم. هیچگاه از یک نظریه فلسفی، از یک مکاشفه، از یک نمیدونم نظریه تجربی استفاده نمیکنیم تا قرآن رو از ظهورش بندازیم. ما چون این کار رو نمیکنیم، یعنی مکاشفه هم به شرعی زن نمیدازیم. تعبیرشون چیه؟ و سنظر ما تیسر لنا بعون الله سبحانه من الکلام على هذه طریقه، طریقه قرآن به قرآن، فی البحث عن الآیات الشریفه فی ضمن بیانات قد اجتنبنا فیها ان نرکنه الى حجت، رکون نمی کن، نرکنه الى حجت نظریت فلسفیه او الى فرضیت علمیه او الى مکاشفت عرفانیه. ما مکاشفه عرفانی رو رکون نمی کنیم که با مکاشفه بیایم آیه رو دست بزنیم، مدالیل آیات رو دست بزنیم و این کار تطبیق رو که میگن یا تحمیل رو میگن ما انجام نمیدیم. ما از همه اینا اعتراض میکنیم مگر نکته های ادبی که لازم هست و مگر مقدمه بدیهی یا عملی. مقدمه بدیهی یا عملی توضیح دادیم قبلا، مقدمه بدیهی غیر این بقیه اصلا نمیاریم تو کار. این روش علامه طباطبایی. خب دلیلش همین که عرض کردیم، قرآن تبیان لکلش، قرآن یک هستی شناسی قدسیه، یک دستورالعمل قدسیه. دستورالعمل قدسی مقایسه نمیشه با دستورالعمل بشری، با اندیشه بشری قابل مقایسه نیست. بشر به حد خود میتونه برسه، در حد خود میرسه، اما این کجا و اون حقیقت نامحدود کجای بدون خطا؟ طبیعتا باید تابع اون حقیقت نامحدود بدون خطا شد برای رسیدن به واقع. و لذا چه کار باید کرد؟ باید همه اینها تن بدن به ظهورات قرآن. این بیان علامه طباطبایی تقریبا راه رو باز کرد. خب جناب علامه طباطبایی، شما که این رو میگید، آیون و عرفا اگر خواستن کار عرفانی بکنن چه نحوش رو مجاز میدونید؟ میگه به شرطی که با ظهورات قرآن بسازد، در تفسیر. حالا آیون و عرفا میگه من مکاشفه داشتم، مکاشفه‌شو می‌نویسم، اشکال نداره، ولی میخواد کار تفسیری کنه، بگه این آیه چه معنایی داره، با ظهورات قرآن رو رعایت کنه و این مقدار که تطبیق میکنه اشکال نداره. این رو من یادم قبلا خوندم براتون از به اصطلاح قرآن در اسلام، سه طریقه رو که گفته بود، دو طریقه رو رد کرد، طریقه سوم رو که طریقه قرآن به قرآن بود قبول کرد، طریقه دوم از راه مکاشفه، از راه نمیدونم فلسفه، از راه علم تجربی، اینا اون راه رو ایشون تعبیر میکنن ما قبول نداریم، مگر اینکه با راه سوم بسازد. یادتون هست خوندم من دیگه دوباره نمیارم. اون پس نتیجه چیه؟ باید تابع قرآن باشه، با قرآن بساز. اگه این تفسیر رو انجام بده ما میپذیریم. این بیان علامه طباطبایی. الحمدلله دیدیم اون فضایی که علامه طباطبایی ایجاد کرده فضای روشنی است نسبت به عرفا و عرفان، اصل عرفان چجوری قبول داره نداره، این هم مشخص شد. فقط یادتون باشه یکی بحث تحمیله، یکی ایرادهایی مثل تلفیق جمله شعریه، یکی ایرادی است مثل به اصطلاح استدلال از هر چیز بر هر چیز، اینا اینا، و یکی هم به اصطلاح اختصاری که بر طویل. این ایرادهای علامه بود و گفتیم و عملا این راه رو نپذیرفت. اون ایرادها ایرادهای فی الجمله هست و بسیار خوب، اما ایراد اصلی چیه؟ تحمیل. خطبه بیان علامه اگه خوب بخواید نگاه کنید، در این که اون ایرادها رو گرفت با آقایون عرفا، ایراد اصلیش تحمیل. میگه بعضیش که اصلا حالت از حالت روال طبیعی در رفته که هیچی، اصلا به تعبیر علامه این آقایون عرفا وقتی رفتن جمله شعری رو اصلا رفته تفسیر نداره یا رفتن اون کار، اینا که اصلا تفسیر نیست. اونجایی که میگن تطبیقات اگه تطبیق بشه درست نیست، باید با ظهورات قرآن. این کل حرفی است که علامه داشتن نیست. اما میرسیم به بیان مختار. بعد از اینکه بیان علامه رو کردیم باید ببینیم ما باید چی بگیم نسبت به عرفا و چگونه استفاده کنیم، بهره بگیریم نگیریم، چیکار کنیم. واقعیتش یه مقدار باید فضا روشن بشه که عرفان چیه، چیکار میکنه، طبق او مبحث ها رو پیش ببره. اولا اساس عرفان در دو بخش طریقت و حقیقت، این رو توضیح میدیم یه مقدار فضا روشن بشه، بعد بحثا برای ما واضح بشه داریم چه بحثی رو مطرح میکنیم. من تو بیان علامه بعضا به وضوح نیومد، ولی من دیگه هر دو رو خودم یک کمی ترمیم کردم. بعضا بحثای سلوکی بود، بعضا بحث مکاشفه بود، نه همه ترمیم شد، یعنی سعی کردیم به یک دست در بیاد. خود علامه اینا رو التفات داره در جا خودش، ولی در نوع اشکالات بر عرفا چون ایشون با این قصد ننوشت که الان ما اینجوری جمع کردیم، من می‌خواستم فضای ایشون رو روشن کنم، مجبور شدم، والا ایشون در لابلای بحث بود. برای همین بذار از اول وضوح بدیم کجاست عرفان. شاید ابعاد متعدد باشه ولی اصلش دو تا شأن اصلی است، یعنی دو تا چیز اصلی است در عرفان که تقریبا عرفان رو عرفان کرده. این دو تا بحثه، هویتش تو اینجا هست و او بعد خودش رو سرازیر کرده در ابعاد مختلف که باید بررسی بشه، که ما همه ابعاد رو الان نمیخوام بررسی کنم. در جای خودش ما گفتیم ابعاد عرفان چه چیزهایی است، اون رو در جای خودش گفتیم، ولی الان دنبال اون شاکله اصلی عرفان. شاکله اصلی عرفان به دو تا چیزه، طریقت و حقیقت. به تعبیر دیگه یه ادبیات داره به اسم شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت یعنی دستورات شرعی شریعت، احکام شرعی شریعت، این احکامی که داریم اینو میگن شریعت. طریقت راه رسیدن به خداست، راه باطنی است، راه باطنی رسیدن به خدا، اینو میگن طریقت. که این راه باطنی رو که طی میکنن با سلوک پیش میرن، بعد از آن میرسن به خود خدا و حقایق عالم. چه حقیقت؟ حقیقت از سنخ معارف، اما معارف شهودی است، به حقایق دست یافت. طریقت از سنخ سلوک و رفتار و عمل کردن، اما عملی است بر اساسی که بتونه آدم رو به سمت باطن بکشاند. دقت کنید، شریعت هم دستوراتی است در سطح اول که برای همه است. شریعت گهگاهی آیون حرفشون اینه، توضیحی که میدن میگن شریعت، طریقت، حقیقت اگر گفتیم سه ساحت میکنیم، از یک منظر تمامش شریعت است. یک ادبیات دارن به اسم شریعت به معنای عام که شامل حقیقت، طریقت، شریعت، شریعت به معنای عام. یک تعبیر شریعت خاص دارن در برابر طریقت و حقیقت. دقت میکنید آقایون عرفا میگن دین و شریعت معنای عام شامل همه این سطوح، یعنی هم حقیقت را دارد، طریقت را دارد و شریعت را دارد. الان من اینجا نمیتونم زیاد توضیح بدم، تو بحث های مبانی کتاب مبانی اصول رو نگاه کنید. من بخشایی از متنای سید حیدر رو آوردم، همین مضامین توش بوده، یعنی آدرس ها رو دیگه اونجا رجوع کنید دیگه، الان اینجا ما دیگه نخونیم، وقت نگیریم. رجوع میکنیم. چند جای دیگه هم بررسی کردیم اونا رو آوردیم که حرفاشون چجوریه اینا. شریعت، طریقت، حقیقت. و بعد حرفشون اینه رابطه پلکانی هم دارن، یعنی تا شریعت حل نشه نوبت به طریقت نمیشه، تا احکام شرعی رو اجرا نکنی نوبت به اصلا طریقت نمیشه، تا طریقت نباشه نوبت به حقیقت نمیشه. بله داریم مسئله به اسم جذبه بر خوش توضیح داده، ولی به طور عمومی همین است که هست باز هستان جذبه به شکل پلکانیه. و این نوع نگاه رو من حالا همینجور تو پرانتز بگم، این نگاه نگاهه اگه اینجوری بگه دین شامل این سه سطحه، یک نگاه بسیار راهبردی است در دین. این حرفی که الان میزنیم حالا باید در جای خودش بحث بشه. مثلا تعبیری که تو روایات هست به اصطلاح شرک خفی از حرکت مورچه روی سنگ سیاه در شب ظلمانی پنهانتره، این توضیحی داده میشه بر روی سنگ سیاه شب ظلمانی مورچه، از این هم قوی‌تره. این شرک خفی چیه؟ و شریعت دوستش نداره، ولی در این حال همه میتونن شرک خفی رو حذف کنن؟ نه. دستورات اینجوری داره یا نداره؟ تو نماز، این نماز رو به ما گفته نماز بخونید، اما خود روایت اهل بیت نگون فراوان، گاهی بیش از حد انتظاری که افراد دارن، فراوان تذکر داده شده که این نماز با حضور قلب باشه قبول. حضور قلب از سنخ امور باطنی است. ولی حالا اگر شما حضور قلب نداشتید، طبق رساله عمل کردید، نماز رو خوندید، اجرا کردید، واضح باشه، درسته؟ این سطح اول رو میگن شریعت، اون سطحی که حالت باطنی پیدا میشه طریقت. تو شریعت خیلی زیاد هم بحث طریقتی و هم بحث حقیقتی، بحث حقایق قرآن که الی ماشاءالله است. حالا کلا خواستم چی بگم؟ خواستم اینو بگم، این نوع نگاهی که آیون و رفا دارن یه نوع نگاه راهبردیه، ولی برای خودشون چه شأنی قائلن؟ شأنشون اینه، شأن ما توی طریقت است و حقیقت. یعنی بحث شریعت اگر یک عارف وارد شد، درست مثل یک فقیهی که درسای فقهی خونده میاد بحثای به اصطلاح احکام رو میگه، نماز رو میگه، روزه رو میگه، خب اونم باید بگه، اون دیگه شأن فقاهتیه، شأن عرفانی نیست. بله آیا میتواند عرفان کمک بکند به فتواهای فقه؟ اون حالا یه بحث خرده ریزه، ولی اصلش همین است که عرض، درست شد؟ یعنی شأن اصلی خودشون در دو بخشه، طریقت و حقیقت. طریقت راه رفتن به سمت خدا، راه سلوک به سمت خداست، طی طریقت عملی است که بر اساس او علم سلوک و علم طریقت پدید آمده، که این میشه علم مثل منازل و سایلی جزء علم سلوک، علم و الا اصلش طریقت یک عمل، یک کنش قلبی عملی در سر صحنه است. دقت میکنید؟ طریقت یعنی من دارم کار انجام میدم، دارم مواظبت میکنم، دارم توجه به خدا میکنم، دارم ذکر میگم، دارم کار میکنم، دارم میرسم به خدا. اینجوری اینی که هست میشه طریقت، خود طریق. اما علم طریقت اومده اینو به صورت یک رشته و علم و به صورت علم حصولی در آورده، اون یک چیزه، این کنشه، این از سنخ کنشه، این از سنخ حرکته، این از سنخ رفتاره، دست به کار شدنه، غیر از این که علم باشه. بله اینو میشه به صورت علم در آورد، که میشه مثلا علم منازل سلوک، علم عرفان عملی اینو میده، ولی طریقت هستش اینه. خب و حقیقت هم که یعنی رسیدن به حقایقی در هستی، خدا رو ببینه، وحدت حق رو ببینه، نمیدونم حیات حق رو ببینه. آیاتی که حالا تو این زمینه که زیاد هم هست، آیات توحیدی، این آیات برای عارفان به صورت توحیدی فهمیده میشه، به صورت همون شهودی فهمیده میشه، و گاهی با خود قرآن ذوق میگیرن. حالا الان وقتش نیست، با خود قرآن ذوق میگیره. یعنی چی؟ یعنی خود قرآن رو میخونه، همون جایی که میگوید انی انا الله، میبینه چه خبره، همون جایی که داره میگه لا اله الا هو الحی القیوم، همون جا داره ذوق میگیره، تا همون جا. یعنی به تعبیری درست مثل این که الغاء حقی است و با الغاء حق بالا میره، که ما متاسفانه اینا رو اصلا جدی نمیگیریم، خیلی جدی اینا. حالا تمام این چیزایی که تو نماز گذاشتن همش حالت الغایی میتونه داشته باشه، یعنی به ما یاد دادن اینجوری بگید، اون موقعی که نماز میخونی سبحان ربی العظیم و حمده باید بگی، اما یه جوری هم میشه سبحان ربی العظیم و حمده، سبحان ربی العظیم و حمده میبینم، همون که در مورد رسول الله چی شد، عظمت حق را دید و گفت سبحان ربی العظیم و حمده، دچار قشفه شد، از قشفه که به در آمد گفت سبحان ربی العظیم. اینو ببینید معناش چیه، حالت ذوق گرفت. حالا رسول الله اصلشو داره ولی دیگران این رو میگن تا ذوق رسول الله پیدا کنه، تا به اون عظمت برسن. و بعد میرسه گاهی این کسی که داره نماز میخونه سبحان ربی العظیم و حمده میگه، همونجا یا توی نام سبحان ربی الاعلی و حمده میگه، همونجا میبینه به اصطلاح اون چیه حق، من تعبیری که امیرالمومنین داره جبروت حق بر او احاطه کرده، یه تعبیری داره، حالا این عبارتش هم دیگه در خاطرم نمونده از امیرالمومنین، که جبروت حق بر او جلوه داره، چی؟
جلال
عزه، جلال عزه، جلال چیز دیگه هم بوده، جلال یه چیز، جلال اینجوری، جلال ربش را داره اونجا میبینه اینجوری. اینو میگیم ذوق گرفتن، یعنی با گفتن سبحان ربی الاعلی و حمده علو و حق را هم اونجا میبینه، میبینه تحت هیئت اوست، اینجوری ذوق گرفتن. که تو آیون عرفا این کار را زیاد میکنن تو قرآن، و قرآن باش ذوق میگیرن و خیلی از این دعاها رو میخونن باش بالا میرن. وقتی میگه و الحقنی به نور عز کلبهش، احساس میکنه به نور عز رسید، ذوق میگیرند. اینا بس حقایقی است که اینا میرسن. یکی از این اساتید میگفت من داشتم این آیه رو میخوندم از سوره واقعه که داره و تسلیت و جهیم، دیدم جهیم جلو من هست با همون حالت، چه به اصطلاح شعله‌ور، چگونه داره میسوزونه، چجوری عذاب میکنه، اینا همه میبینه، همونجا میبینه، شهود میکنه، اینجوریه براشون روی میده و میبینه. و خیلی چیزا سلام، همونی که مثلا حارثه ابن مالک اون جوان گفته بود من میبینم که این بهشتیان به اصطلاح نشستن و علال ارائکی انظرون، همین ناظر است به آیه، همینجوری میبینه، اینجوری اینجوری ذوق گرفتن حقایقی است، یعنی از معاد، از نمیدونم ملائکه، از توحید، حقایق توحیدی، اینا رو میگن حقایق. حقایق قرآنی که زیاده، یعنی معارف قرآنی زیاده، ولی به شکل ذوقی میچشن، میابن، دارن در خودشون، میابن، حالا هر چی هست. و گاهی میگه من اول این از این آیه این رو یافتم، دوم از این آیه این رو یافتم، سوم از این آیه این رو یافتم، حتی اینا رو میگه. در مورد طریقتی هم همینجوره، طریقت رو که میخونه توش انواع القاعات دارن. حالا مردم اینه دو بخش، طریقت و حقیقت، شأن ایناست، عمدتاً ایناست. و اینم تو قرآن فراوانه، سرور من فراوانه. اصلا حضرت امام میدونی چی میگو؟ من الان نتونستم دیگه، وقت نکردم پیدا کنم، توی همین فکر میکنم آداب و صلات باشه اگه اشتباه نکنم، یکی از این جاها داره که بابا اصلا قرآن اومده برای طریقت و برای حقیقت، اصلا قرآن برای این اومده، عمده مقصودش اینه. بعضی هی میان میخوان هی شعر کنن، هی توضیح میدن، هی نمیدونم الفاظ درست میگویم، بابا اینها نیست که، اینو پیاده کن در خود، نگاه کنی از امام اصلا میگه برای طریقته. واقعا هم همینجورا اگر به یک منظر نگاه کنی تمام قرآن طریقت، به یک منظر، حتی معارفش طریقت، و به یک منظر تمام قرآن حقیقت، واقعش اینجوریه، یعنی تمام قرآن. خب این تو قرآن هست، این شأن آیون و عرفا مطابق است با این چیزی که در قرآن هست، یعنی تو قرآن هست، همون شریعت به معنی عامی که گفتیم شامل شریعت، طریقت، حقیقت میشه. این دو تا شأن تو قرآن جدیه، خب اینا به اینا میپردازن که الان این اول کار هست. حالا نفس این دغدغه ها دو دغدغه مهم قرآنی است که از امام گفتن. حالا این یک نکته، یک نکته دیگر چیزایی بود که علامه گفته، من دیگه باز تکرار نمیکنم، فقط یه اشاره ای میکنم که بدونیم پایه ها رو قبول داریم. و علامه طباطبایی توضیح داد که قرآن شهود رو قبول داره، عرفان رو قبول داره، آیاتی آوردن، من یادم این آیات رو با هم خوندیم تو همین المیزان جلد 5 صفحه 270 به 271 ما خوندیم، دقت میکنم، آیاتی ایشون آورد، روایاتی رو آورد، ازش نتیجه گرفته بود که راه عرفان رو قرآن امضا میکنه و در قرآن راه شهود، راه دل، راه تصفیه و راه رسیدن به حقایق به نحو شهودی، اینها رو قرآن سه میزه، اینا رو خوندیم با هم، آیاتشو با هم خوندیم دیگه، و هم راه سلوک را سه میذارد و هم حقایق را و راه شهودی به رسیدن به حقایق را. هر دو رو قرآن سه میذاره. این رو علامه گفتن که بخشش بحثای سلوکی بود، مثل یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اون بلذین جاهد و فینال لنهدین نهون سبولنا که علامه گفته، اینا بحثای سلوکیه. بعضیش هم بحثای شهودی بوده اونجا که در مورد حضرت ابراهیم که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والعز و لیکون من الموقنین، اینا هم جزء بحثای شهودی، یعنی به طبیعی طریقت و حقیقت که عرض کردیم، بعد از اینکه طریقت رو علامه مطرح کرد، راه سلوک یا الذین آمنوا علیکم انفسکم رو مطرح کرد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو مطرح کرد که بحث های سلوک و طریقته که قرآن امضا میکنه، بعدش گفت خب میشد به حقیقت از راه شهود رسید، شهود هم توضیح داد که این آیات رو که عرض کردیم ایشون علامه آورد. خب اینها رو تو قرآن داریم، الان بنده به این مقدار اکتفا میکنه، بیشتر توضیح نمیدم. ان شاء الله ما رسیدیم تو اثنای تفسیر یه جایی باید بهانه بگیریم، یعنی بحث قرآنی که مربوط خیلی به چشم میاد، اونجا توضیح شهود و انواع اون چیزی که تو قرآن آمده و اینا همه رو بررسی کنیم در جای خودش، الان لازم نیست. یا بحث طریقت رو وقتش رسیدیم یه جایی مفصل باید بیستیم، الان وقتش نیست، ولی همین فعل جمله که علامه گفته خودشون رو مطرح کردن کافیه برای شروع. پس اینکه قرآن شهود و سلوک و عرفان رو سهه میزنه بلکه تشویق میکنه هم سخن حق است. خب تا اینجا باشه، انشاءالله بقیه رو بعدا عرض میکنم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. من جلال الله، جلال الله، اگر لو کانل لو یعلم المسلی ما یخشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من السجود، اصلا دوست نداره سرش از سجده برداره.
فکر ممکن تأثیر بذاره سر نخواهی هست که پیگیری بکنیم؟
نه الان من هیچ حالش ندارم،
حالا یه تر نخی سرگان هایی
هیچی الان نمیتون بقید ذهنم
بیاسه. بسم الله الرحمن الرحیم که آیه حساب میشه، یعنیش امام خودش
بوده،
اینا خود امام گنده بسم الله الرحمن الرحیم که آیه حساب درست میاد
هست خیلی شده دیگه هست
همین چیزی هستم
الان
که
چون به من مرتبطه به بحث ما نیست، چرا
گفته شده مثلا مطرح شده مطرح کردی خوب بگیری کنه
نگفتیم الان اینجا جاش نیست، اینجا به بحث مرتبطه به بحث سوال عدم مرتبط باشه با
تشریع طریقه طریقه شما به جای با اخلاق بگیری طریقه
من انشاءالله عمل میکنم،
یعنی اخلاقی که مثلا تو بحث جامعه سواد
من نوشتم ولی یادم رفت حالا که گفتید هم بحث تربیت و هم بحث‌های اخلاق توی فضای سلوک معنا پیدا می‌کنه. بحث‌های سلوک سلوکی تربیتی است مشابه اخلاق میشه. گفتم اندک میشید اینجا نوشتم چه تعبیری کردم اندکی شبیه به اخلاق ولی بیش از اینه، بیش از اخلاق.
نه مثلا من کتاب مثل جامع و سعادات و نمینا اونا تو همین بحث ها میشه بردش زیل اینا هست
که اندکی بردش اخلاق اندکی شبیه به سلوک.
نه نمیگم اخلاق سلوکه، ولی خواهم یعنی جاقت زیل
به طبیری الان مثلا بخواهم بگیم مثلا اون گونه که حقیقت اینها رو به وزان بحثای فلسفی باید برد یاد پس باشه توضیح بدم.
و ما از که تو حسن هیچ وقت اخلاق نه اینجوری طریقت هستن
طریقت هستش بهتره این همین اخلاق و تربیت
از خراب و اکبر و
سلوک و تربیت آره آره
دست شما درست دست شما درست
خواهش بکنم فرمایشی داری سلام هم باشید
فلسفه من باید در یه حدی کار
کنم. خواستم پیشنهادتون
برای کتابش و استادش.
بله ما الان اخیراً یه چهاری انجام دادیم بله باید بحثای فلسفی باید بشنوید.
هیچ آشنایی خیلی محدود دارم.
مثلا باید فلسفه بخونید بعدش بحثای فلسفی تمدنی رو بحثای اطلاعات بحثای فلسفی باید خونده بشه. سلام. بحثای فلسفی باید خونده بشه. کلا بدای نهایی چی نخونده؟
نه فقط دوست
دارد 3-4 تا جزوه فلسفی رو. نه باید حالا اگر میخواید خوب کار کنید یه مقدار فلسفه بدای نهایی رو بخونید، بعد از اون سمت سو بگیرید به سمت عرفان، به سمت بحث های فلسفی مرتبط با تمدن. مثلا یک کار رو یکی از دوستانمون انجام داد، هویت تمدن اسلامی بر اساس اندیشه های صدرا، مثلا یکی از پایان نامه هاست. یک کار رو ما خودمون انجام دادیم در باب تمدن، البته بحث های عرفانی بود اونجا، در باب تمدن، تعریف تمدن و بعدش هم بحث های تمدن یه مقاله شد. یه کار رو در فرهنگ انجام دادیم، بحث فرهنگ رو هم باید بخونید. شد
فرهنگ
نحوه وجود فرهنگ، چیستی فرهنگ، این هاست جز بحث های فلسفه فرهنگ. فلسفه فرهنگ خیلی باید
این فلسفه های مضاف رو باید خونده،
فلسفه فرهنگ و فلسفه تمدن باید خونده بشه. بعد از اینکه بدای نهایی خوندیم یه با فلسفه باشه
بدای نهایی رو با تدریس خودتون
نه الان جناب امین نجات خوب درس دادن، الان فایل های صوتیشون هست اینو شروع کنید میتونید انشاءالله یواش یواش شروع کنید بدای نهایی بخونید بعد بیاید فلسفه فرهنگ و فلسفه تمدن رو بخونید میتونید توی بحث کمکتون خیلی کمکتون. ما خودمون هم اتماعی بحثی رو داشتن در مورد چیستی و نحوه فرهنگ، نحوه وجود فرهنگ خودی مثلا 30 جلسه شده. اون شاید صرف کتاب در بیاد انشاءالله میتونم
صوتاش رو فیلم هم تو اینترنت دیدم، یکی دوتایی عبد جست و گریخته من گوش دادم
صوت چی؟
دم دم